بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما بحثمون در خصوص دیه جنین بود و این روایت کتاب ظریف را به عنوان دلیل اصلی قول مشهور ذکر کردیم. در خصوص این قول مشهور و روایتی که خوندیم، یه عبارتی در کتاب جواهر هست که حالا بنده دوست داشتم یه مقداری در موردش صحبت کنیم قبل از آن که ادامه بحثمون را داشته باشیم. یه مقداری یک بحثی و صحبتی پیرامون این عبارت داشته باشیم. در کتاب جواهر، همین کتاب دیات، جلد 43، صفحه 356، عبارت صاحب جواهر اینه: و ظاهر المبسوط الاجماع علیه. گفتیم دیه جنین بعد از آنی که خلقتش تمام شده باشه و روح هنوز درش دمیده نشده، چقدر؟ 100 دینار. این قول مشهور هست. جناب ساجاور می فرماد و ظاهر المبسوط الاجماع علیه. ظاهر عبارت مبسوط شیخ طوسی اینه که این قول اجماعی هست. حالا عبارت مبسوط به شما که عرض بکنم اینه: در جلد 7 مبسوط شیخ طوسی، صفحه 193، فرموده که فصل فی دیت الجنین اذا ضرب بطن امرأة فألقت جنینا کاملا و هو الحر المسلم. جنین کامله، کامل هست یعنی خلقتش کامله، روح هنوز دمیده نشد و حرم هست، برای که جنین به اصطلاح زمی، حالا بعدن میخونیم، کمتر از این میشه دیهش، یعنی دیه انسان اگر 1000 دینار هست، دیه ذمی میشه 800 دینار، 200 دینار کمتر. بعد شما وقتی میخوای بگی نصف عشر دیه، به تعبیری که حالا مثلا پیش اونا هست، اونجا میشه 40 دینار، برای حر مسلم میشه 50 دینار. غره هم که قیمت یک عبد یا امه بود، برای اینجا میشه 100 دینار، یعنی عشر دیه، 1/10 دیه کامل، و اونجا میشه چی؟ 80 دینار، 1/10ش 1/10 800 حساب میشه دیگه. این تفاوت هست و بنابراین حر مسلم اگر بود با اجازتون میشه دیش همون 100 دینار. حالا این تعبیر جناب شیخ طوسی که ازش اجماع فهمیده میشه اینه، میفرماد فدیته عندنا 100 دینار و عندهم فیه قرة عبد او امه. دیه اون عندنا یعنی عند شیعه دیگه، چه باید بفهمی وقتی میگه عندهم؟ عندهم هم یعنی نزد اهل سنت. اگه بنا هست اینجوری بفهمیم، عندنا ظهور در اجماع داره. خب پس جناب شیخ طوسی نفرموده بل اجماع مثلا که بگیم تصریح شده، اما یک عبارت عندنا ازش چیه استظهار میشه که منظور اینه که همه شیعه متفق القول هستن، این چه اجماع. ها خب ظاهر المبسوط اجماع، این ظاهر مبسوط. بعد چرا جناب صاحب جواهر مدعی شد در حالی که صاحب جواهر اولا خودش گفته قول مشهور، مشهور با اجماع متفاوته، ثانیاً مخالف را خودش به ما معرفی کرد. اولین روز ما گفتیم که عمانی و اسکافی را صاحب جواهر داره میگه مخالفه، ولی اینجا در عبارتش فرده بل لعله کذالک، بل برای اضراب دیگه، یعنی اول میگه قول شیخ طوسی ظاهر کلام شیخ طوسی هست، بعد میگه نه خود منم میگم انگار اجماعیه. خب انگار اجماعی هست، مگه اجماع دست ما هست که ادعاش بکنیم؟ شما خودتون مخالف را گفتید. این مسئله به مبانی که در اجماع آقایون دارن برمیگرده دیگه، که خروج معلوم النسب از اجماع آقایون گفتن قادح به اجماع نیست. اینجا ما میدونیم کی مخالفه، عمانی هست و اسکافی رضوان الله تعالی علیه ما. خب نه عمانی امام معصومه نه اسکافی امام معصومه. ما اجماع را به حسب این نگاهی که بزرگان خودما داشتن چی؟ اجماع دخولی میگفتن هست، حجیت اجماع به خاطر دخول معصومه. وقتی شما میگی عندنا، همه ما شیعه اینجور میگیم، ها امامیه اینجور میگن، الا این دو نفر که میدونیم کی هستن به اسمهم و نسبهم، ها خب این دوتا ده تا مثل اینا باشن کار به اجماع نداره، چون حجیت اجماع به خاطر دخول معصومه. اینا که خارج میشن که معلومه معصوم نیستن، بقیهش که میمونه میخواییم بگیم که به اصطلاح فرمایش معصوم همینه. من یه مقداری خوشم نمیاد بگم رأی یا نظر، بعضی تعبیرها را من میبینم طلبه ها و آخوندان به کار برن نسبت به معصوم، رأی نباید به کار برده میشه، خلاف ادبه. رأی برای کسیه که نمیدونه واقع را، دیگه میگه نظر من اینه، ولی اونا فرمایشه، هرچه میفرمان این واقعه. یه بارم یکی در روایات هست که پرسیدن از مثلا محضر حضرت که رأی شما چه؟ فرمان من رأی ندارم، این که میگم از اصطلاح سخن پیامبر هست و املا مطلبیه که جبرئیل آورده. ما که رأی نداریم، رأی مال کسیه که نمیدونه. اجتهاد پوزه برای ما که نمیدونیم، ولی اونا که اگر بگیم این اجتهاد کرده، مجتهد است، برای اونا چیه؟ دون شأنشونه. برای که اجتهاد برای کسیه که نمیدونه، تلاش میکنه که بفهمه. اونا میدانن به علمی که خدا عنایت کرده، نه با تلاش و مطالعه و نمیدونم سر تو کتاب گرفتن. این علمی که اونا خدا بهشون داده، بنابراین رأی خب حالا متاسفانه متداول شده دیگه. گرچه این کلمه در روایت هست که حضرت فرمودن نه اینجوری نیست مسئله ما، ولی میگن رأی، نظر امام صادق، رأی امام صادق، نه نظر است نه رأی است. اون چه امام صادق فرموده عین حکم الله است. حکم اللهیه که واقعا برای ما میخواستن بیان کنن و بیان فرمودن. خب این یک مسئله هست که حالا شاید نظیر همین هم یه تعبیری داریم حالا که همونم خیلی شاید مثلا جالب نیست، حالا نمیخوایم نفیم بکنیم، ولی خیلی جالب نیست به شما که عرض بکنم. میدونید امام حی و میت ندارد، امام حی و میت نداره، و ما وقتی زیارتشون میکنیم میگیم ما شهادت میدیم که شما صدای من را میشنوی و داری جوابم میدی، جواب سلام میدی. گاهی مثلا حالا تو حرم ها اینا آدم میشنوه که یه تعبیری میگن که توهم میت بودن را ایجاد میکنه. حداقل میگه مثلا به روحش صلوات، تقدیم به پیشگاهش صلوات. عرض نرسید، گرچه ما حالا این را خیلی نمیخوایم بگیم، ولی یه نحوهی بالاخره آدم احساس میکنه که انگار این آقا را زنده ی حی حاضر ناظر نمیدونه. مثل بقیه اموات که میگه برای روحش، نه نه برای روحش میگه، نه اینا زنده هستن. تفاوت داره تعبیر. حالا بعضی از اساتید بزرگوار ما میدونستیم که خیلی جدی ایشون همیشه مثلا این تعمد داشت که بگه به پیشگاه مقدسشون مثلا صلوات بفرستیم، که یک به اصطلاح ادب حضوری انسان نگه داشته باشه. گرچه حالا این مسئله عیبی نداره شاید مثلا بگیم، ولی بالاخره یه توهمی پیش ما ایجاد میکنه که این انگار میت داره فرضش میکنه، در حالی که اونا زنده هستن، حیان، و حی و میت اصلا برای اونا معنا به این معنایی که ما میگیم نداره. خب این یه مسئله ای هست که بنابراین بل لعله کذالک، به خاطر اینه که اجماع را اگر دخولی فرض بکنیم پیش صاحب جواهر، خروج عمانی و اسکافی گفتیم قادح به اجماع نیست، بل لعله کذالک. بعد یه تعلیل خودشون فرمودن که لما تسمعه من ندرت المخالف. این تعبیر حالا شاید از نظر اصولی یک مقداری درش اجمالا یه خدشه‌ای باشه که ندرت مخالف مسئله اجماع را ممکنه خراب بکنه. این که ما میدونیم مخالف کی هست، اجماع دخولی قدحی وارد نمی کنه. چون فرد را میشناسیم و چون میخوایم بگیم حجیت اجماع خاطر دخول معصوم هست داخل در مجمع این هست، همه رأیشون را از او گرفتن، همه مطلب را از حضرت تلقی کردن. وقتی میدونیم که این کسی که خارج شد اون وجود به اصطلاح معصوم نیست، این اجماع از نظر ما مشکلی نداره. میگن بعض اجماعاتی که مرحوم اردبیلی ادعا کرده، رضوان خدا مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ادعا کرده، مشهور در طرف مقابلشه، ولی او گفته بل اجماع، یعنی لابد خدمت حضرت میرسیده، میگفته که آقا که اینطور فرموده بل اجماع فرض میرسید. بعض اجماعای مقدس اردبیلی میگن این شکلیه، یعنی دو نفر اون طرف هم. خودش و یه نفری که نمیدونیم ما، که میگن لابد معصوم بوده که اینجور ادعای اجماع کرده، و الا از این طرف قول مشهور میبینی خلافش. حالا این ندرت مخالف اجماع برای ما درست نمیکنه. اگر اجماع بخواد درست بشه، باید بگیم لما تسمعه من معلومیت المخالف، که مخالف ما معلومه و خروج معلوم النسب، گفتیم از اجماع قادح به اجماع نیست. این همه عبارتی که به اصطلاح طلبگی هممون از حفظی. خیلی خوب، این یه قسمت از عبارت صاحب جواهر هست که حالا ما اجمالا عرض کردیم، برای اینکه عبارت مثلا نامعنوس نباشه در ذهنمون. اما دلیل قول مشهور چیه؟ ایشون برای دلیل قول مشهور، که همین روایت ظریف ابن ناصح هست که دیروزم خوندیم امروزم باز حالا میخونیم، تعبیرش اینه: للمعتبرت مستفیضت کس صحیح. در حالی که ما روایت ظریف ابن ناصح را گفتیم، این چیه؟ صحیحه ظریف ابن ناصح هست، ولی ایشون نگفته صحیحه، گفته للمعتبره المستفیضه کس صحیح. میخواییم ببینیم این مطلبی که ایشون فرموده، خب با دقتهایی حالا دیگه صاحب جواهری مثلا منظورشون چه بوده؟ معتبره به چه حدیثی میگن؟ اینا جز اصطلاحات علم درایه هست. گفتن معتبره به حدیثی میگن که جمیع فقها یا اکثر فقها بهش عمل کردن. عرض میرسید الان در این بحث ما که دیه جنین هست، حدیث ظریف ابن ناصح مستند قول کی قرار دادیم؟ مشهور، یعنی اکثر بهش عمل کردن. بنابراین از این حیث به این روایت میگن معتبره. عرض میرسید خب مستفیضه چیه؟ مستفیضه در اصطلاح علم درایت میگن باید بیش از سه راوی داشته باشه، بیش از سه راوی داشته باشه. تعبیری که حالا حضرت آیت الله سبحانی در این کتاب درایت الحدیثشون فرمودن اینه که الخبر الواحد اذا تجاوز عدد رباعاته ان ثلاثه، از سه تا که رد شد راویانش بهش میگیم چی؟ مستفیضه. حالا این روایت خبر ظریف، ما گفتیم که میخواییم ببینیم ستا زیادتر شد که بهش بگیم مستفیضه یا نه. اون روز که میخوندیم گفتیم که صاحب وسائل خبر ظریف را که از کافی نقل کرده گفته که محمد ابن یعقوب به اسانیده، خب به اسانیده، این به اسانیده وقتی که میگیم باید اسانید خود جناب کلینی را بررسی کنیم. بعد پایان حدیث فرموده که ورواه صدوق و همینطور رواه شیخ، یعنی روایت شیخ صدوق را و روایت به شما که عرض بکنم شیخ طوسی را هم، و رواه صدوق و شیخ کما مره. خب این رواه صدوق و شیخ دو تا دیگه بزرگوار دیگه میشن. شما ببینید این را باید یک کمی دقت کنی وقتی میخوای ادعای استفاضه بکنی، ببینید چه داریم میگیم. شما ممکنه بگید اسانیده که جمع سه تا به اضافه این هم دو تا میشه پنج تا. الا این که یه مسئله داریم، وقتی به سند شیخ صدوق نگاه میکنیم میبینیم که میرسنتش به جناب کلینی، وقتی هم به سند شیخ نگاه میکنیم بازم میرسنه به کلینی. بنابراین این دوتا در واقع چیه؟ یک حدیث را از کلینی نقل کرده، وقتی سندشون میرسه به کلینی پس روایت از این جهت سه تا و بیشتر از سه تا نمیشه، یکیه. خود جناب کلینی به اسانیده باید ببینیم حالا این اسانید چیه. عرض میرسید اون چه که جناب کلینی در همین کتاب شریف کافی داره که این حدیث را بعداً باید مراجعه کنیم. ما یه مشکلی که در آموزشمون داریم الان اینه که کتب روایی به صورت کتاب درسی خونده نمیشه. وقتی اینا خونده نمیشه ما یه مقداری به اصطلاح با متون احادیث، با چگونگی نقل حدیث و از اینجور چیزا آشنا نمیشیم و همین دروس خارجم وقتی که هست معمولا مراجعه به اصل متن نمیشه دیگه. عمده زحمت طلاب محترم این میشه که به شما که عرض کنم یه املایی تو کلاس می نویسن دیگه، درنگترین طلبه های روزا املا می نویسن. املا یعنی هرچی فلانی میگه این میگه نوشتم من، در حالی که نوشتن که درس به این بوده که استماع میکردن بعد میرفتن به متون اصلی مراجعه میکردن و اون چی که مینوشتن انشاء خودشون بوده، نه اینکه املا که مثلا فلانی سر درس گفت. این تفاوت میکرده سابقا، نوشتن اون موقع تا نوشتن حالا متفاوت. حالا این املایی که ضبط که میکنن خراحت تر میشه، اصل صداش را طرف میشه بگذاری بگه اینا این تو گفت، ولی اون نوشتن ها یه آثاری داشته. مرحوم آقای خویی تقریر مثلا درس نائینی را که نوشته در حواشیش مطالبی داره که معلومه خودش اجتهاد میکرده داشته. عرض می‌رسید حالا اگر ما به خود کتاب به اصطلاح کافی مراجعه بکنیم، این به اصطلاح حدیثی را که ما عرض کردیم در وسائل خدمتتون خوندیم، جلد 19 وسائل از اون چاپ قدیمی، جلد 29 از این چاپ آل البیت، باب 19 از احادیث چی؟ دیات اعضا، حدیث اولی بود، از کلینی نقل کرده. به شما که عرض کنم این در خود کتاب کافی جلد 7 هست، صفحه 342 و 343. وقتی به شما که عرض کنم این حدیث را میخونیم، اونجا میگه که و به هذا الاسناد عن امیر المؤمنین، به عرض میرسید. این به هذا الاسناد توی کتاب کافی وقتی میخوای پیداش کنی، بعد 10-12 صفحه بری قبل، که میگم کتاب باید یک کمی ورق بزنیم، دست کمی نیست. چه گفته؟ فرض میرسید. یک به هذا الاسناد، بله، عن امیر المؤمنین. این به هذا الاسنادش اینجا گفتیم صفحه 342 هست، ولی به هذا الاسناد وقتی میخونید میره صفحه 330. حالا اون اسناد را بریم پیدا بکنیم، این روایت مستفیضه که جناب صاحب جواهر درست کرده برامون به خاطر همین سند دیگه. صفحه 330 حدیث 1-2 داره اونجا که مراجعه بکنید، تو یک صفحه حدیث 1 دوباره نمیشه حدیث 1-2 باب میشه. این به اصطلاح حدیث که الان محل بحث ما هست عنوانش شده بابون آخر، بابون آخر الحدیث الاول. اونجا نوشته که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال. خب این یک سند هست که همینجا میرسه به معصوم، ابن فضال راوی از امام معصوم است. و محمد ابن عیسی عن یونس، خب یونس ابن عبدالرحمن، اینم محمد ابن عیسی هم که از اجلا هست، اینم دوباره میرسه به معصوم. بنابراین این حدیث را وقتی شما اینجوری میخونید شد 2 سند. 2 راوی داشتیم یا نه؟ یکی ابن فضال بود، یکی یونس بود. خب این 2 سند، 2 راوی، قالا عرضنا کتاب الفرائض عن امیر المؤمنین علیه السلام الا ابی الحسن الرضا. این ابن فضال و یونس دوتاشون میگن ما کتاب فرائض را که کتاب ظریف ابن ناصح اسمش هست چه کردیم؟ عرضه داشتیم به وجود مقدس امام رضا. فقال هو صحیح، حالا صحیح در عبارت معصوم با این صحیحی که ما در علم درایه میگیم متفاوته، هو صحیح فرموده، به عرض میرسید. صحیح در عبارت قدما هم با صحیح در این چیزی که ما میگیم باز یه تفاوتی میکنه. این صحیح هست یعنی روایاتش قابل اعتماد، نقل کنید این اینجوری. نه کتاب را فرمود، کتاب را عرضه کردیم، فرمود کتاب صحیحه. بله خب این شد 2 و 2 راوی. حالا بعد بیشتر از 3 بشه دیگه. دوباره در حدیث به شما که عرض کنم ذیل همین حدیثی که گفتیم حدیث اول، میگه و عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد که اروز این را بحث کردیم که ادعای سهل کیه و خود سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد هم گفتیم درش اجمالا اختلافی هست، اما خب از موثقینه. ادعای سهل هم گفتیم درش اختلافی هست ولی بازم قابل اعتماده. حالا این میخواد نفر سوم باشه برای ما. ما دو تا سند قوی پیدا کردیم. این سند سوممون هست که سهل ابن زیاد گفته چی؟ عن الحسن ابن ظریف، سهل ابن زیاد سندش با اونا با اون دوتای قبلی متفاوته. میگه من از حسن ابن ظریف، حسن پسر صاحب اون کتاب فرائض، ان ابی که ظریف ابن چی باشه؟ ناصح باشه که نویسنده همین کتاب فرائضه. خب قال حدثنی رجل یقال له عبدالله ابن الایوب. ها این ظریف ابن ناصح میگه که حدثنی رجلون، این رجلون که اگر باشه ارساله ها، نه حالا اسمش را میگیم، عبدالله ابن ایوب. عبدالله ابن ایوب کیه؟ نمیدونیم در رجال چی؟ هیچ اسمی ازش نیست ها، مجهوله. قال حدثني ابو عمر المتطبب. این ابو عمر المتطبب به اصطلاح از اصحاب امام صادق هست و انصافا انسان ثقه محترمیه. این را در کتب رجال آمدن چه کردن؟ خیلی تاییدش کردن و وصفش کردن به وثاقت. اما اون عبدالله ابن ایوبی وسط چه شد؟ حدیثش، حدیث را مشکل برای ما درست کرد، مجهول شد. قال عرضته علی ابی عبدالله. ها عرض کردم، عرضه داشتم بر کتاب، کتاب ظریف را قاعدتاً بعد اینم باشه، علی ابی عبدالله. این عرضته علی ابی عبدالله، خود ظریف ابن ناصح دوباره در طریق قرار گرفت. عرض می‌رسید. این چه جوریه؟ این دقت حالا در ظریف نویسنده یک کتابی هست که این دیات اونجا ذکر شده. خود این ظریف سندی داره که یه نفر هست به نام عبدالله ابن ایوب که نمیشناسیم، میرسه به چی؟ ابو عمرو متطبب. این وقتی شما تا اینجا میرسید به نظر میرسه که اون ابو عمرو هم نست، ابو عمر، این حالا واو نداره آخرش، ابو عمر المتطبب، این قاعدتاً باید سند ظریف ابن ناصح باشه دیگه، که برسونتش به معصوم. اما مسئله سر اینه که وقتی شما نگاه میکنید میبینید ابو عمر گفتن از اصحاب امام صادقه، در حالی که ظریف از اصحاب امام باقره تو طبقه پنجم رواته. اینجا های مقداری گیجی میاره. ظاهراً اینجوری بوده، یعنی این وقتی آدم دقت میکنه در حدیث اینه که روایت ظریف از اون عبدالله ابن ایوبه. خب عبدالله ابن ایوب با اجازتون از کی نقل می کرده روایت را؟ قاعدتا باید از معصومین مثلا امام باقر و اینا مثلا این نقل کرده باشه برای ظریف. ولی ابو عمر چون این عبدالله ابن ایوب ما هم نمیشناسیمش، شاید اون هم نمیشناخته، نمیدونسته با کی طرفه، رفته خدمت امام صادق که یبن رسول الله این کتاب ظریف عبدالله ابن ایوب این روایتش را مثلا نقل کرده، ها عرض دوه علا ابی عبدالله چه بکنم با این؟ فرموده که افتا امیر المومن، این فتوای امیر المومنین هست، عمل کنید بهش. درز میرسید. بنابراین امام صادق هم کتاب ظریف را تأیید کرده، ولی سند کتاب ظریف میرسید به کی؟ به عبدالله ابن ایوب دامی که نمیشناسیمش. خود جناب ظریف ابن ناظم گفته حدثنا رجلان که بهش میگفتن عبدالله ابن ایوب. برز میرسید. بنابراین اینجا یه مقداری در سنده باید دقت بکنیم. چیزی که ما میفهمیم اینجوری انگار هست که این عبدالله ابن ایوب جزء سند به شما که عرض بکنم کتاب ظریفه و ابو عمر اومده کتاب را به امام صادق عرض کرده. خب کتابیه که یکی از شاگردان پدرش نوشته بوده، پدر امام صادق، شاگردان امام باقر، این را عرضه کرده، حضرت باز تایید فرموده، شد حدیث چند، شد طریق چندم، سوم، که یه اجمالاً پیچ و تابی هم داشت، هم در عده سهل، هم در خود سهل، هم در چی عبدالله ابن ایوبش، اینا بحث بود. در این حال این شد طریق سوم. یه روایش همین به شما که عرض کنم کتاب کافی نگاه میکنیم، باز کتاب به اصطلاح ظریف را سهل ابن زیاد از یه نفر دیگه هم نقل میکنه. سهل ابن زیاد آدمی یه طریقش حسن ابن ظریف بود که گفتیم یه کمی هم در این سند خب آدم چه میشه، اما یه روایت دیگری داره که سهل ابن زیاد عن الحسن ابن جهم هست. حسن ابن جهم از به اصطلاح اصحاب ائمه است که بسیار مورد احترام و وثوق هست. بعد میرسید این از امام رضا علیه السلام نقل کرده. خیلی خوب، اگر ما عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن حسن ابن جهم داشته باشیم، برای ما هم این روایت، ما که خب آسانگیر هستیم دیگه، اینا همش میگیم درسته، عده سهل درسته، خود سهل هم کارش درسته، حسن ابن جهم هم که مشکلی نداره، این روایت با این سند باز برای ما میشه صحیحه. خب اما هر چهار تا راویش که سندش نگاه میکنیم برای جناب صاحب جواهر فیه بحثان و اشکالون بوده. اینه که ایشون نگفته صحیح، گفته کس صحیح للمعتبرت المستفیزه کس صحیح. ما گفتیمم در مورد ابن فضال بحث هست، برای که ایشون از نظر چه جزء واقفه شدن اینا دیگه، ها بعد گفتن خذوا ما رأوا ها و دعوا ما رأوا. این در مورد بنی فضال گفتن هرچی روایت میکنن چون ثقات بودن، ولی عدل امامی نمیشه بهش بگی که روایت صحیحه پیش اینا اینجوریه. ما میگیم نه این کارش درست شده، بعدش هم میگن توبه کرده، کلی اجتهادات میکنیم که ابن فضال رو درستش کنیم، ولی اینا اجتهاده دیگه. این واقعش اینه که در ابن فضال یه بحثی در کتب رجال هست. در مورد ابراهیم ابن هاشم هم یه بحثی در کتب رجال هست، گرچه حالا همه اینا را به یه نحوی ممکنه کسی، خب این طریق اولی مشکله که صاحب جواهر بخواد بگه صحیح. طریق دوم خود یونس ابن عبدالرحمن فیه بحثون، که یه قدحی برای ایشون وارد شده دیگه، فیه بحثون. نمیخوایم جناب یونس میگن از اجلا بوده، میگن یونس مثل سلمان بوده مثلا در اصحاب امام رضا، خیلی تعریف های اونجوری داره، اما تکذیب هم داره به عرض میرسید. این هم جناب یونس. طریق سومی هم که طریق سهل بود که دیدیم یه پیچ و تاب های میخورد. طریق چهارمی هم باز طریق سهله که باز هم پیچ و تاب داره.
نه
نه ببینید،
با کتاب ظریفی که در این طریق تصدیق شده ما مقابله و تصدیق اینها را نمی‌تونیم تایید کنیم، که دقیقا این حدیث در هر دوی اون کتاب‌های ظریف بوده.
ببینید
ما می‌تونیم بگیم که در اون کتاب ظریفی که تایید شده حدیث ظریفی نبود، ولی آیا تمام کتاب ظریف همون تمام کتاب ظریف باشد؟
متوجه شدم چه می‌فرمایید. ببینید بحث کتاب ظریف را ما داریم، این قطعه از کتاب را از چهار راوی نقل میکنیم، برز میرسید چهارتاش هم سند داره کلینی بهشون. بله این را داریم از چهار تا راوی نقل میکنیم، وقتی به چهارتاش سند داریم چه چهار تا راوی دیگه چرا چه بکنیم ها؟ ایشون طریق هر طریقش را به ابن فضال میگه، طریقش را به یونس هم میگه، طریقش را به حسن ابن جهم هم میگه، طریقش را به سهل ابن زیاد هم داره میگه. چرا چهار تا
کلی بیان نکرده چون کتاب ظریف تعیین شده؟
نه ما میدونیم که این تو کتاب ظریف بوده به عرض میرسید، اما ایشون داره سند میده. در این احادیث این سند که میدهد، ما اصلا کتاب ظریف را که ممکنه ظریف خودش چون از اصحاب امام باقر هست مثلا از امام باقر نقل میکنه، هیچ کدوم از اینا را ما از امام باقر الان نقل نمی کنیم. ما میگیم امام رضا فرمود، اینجوری داریم میگیم، و امام صادق فرمود. بنابراین این چهار تراوی دارن از امام معصوم نقل میکنن، ولی میگن این چیزی که ما نقل میکنیم در کتاب ظریف بود، خدمت حضرت عرض کردیم تایید کرد. اینجوری ما داریم حدیث رو چون. خیلی خوب، میخواستم این تعبیری که حالا یه کلمه ایشون نوشته للمعتبرت المستفیزت کسهی، یه کمی تمرین کرده باشیم ها، که چرا اینجوری تعبیر میکنه این بزرگوار؟ چرا نمیگه صحیح هست و مثل ما راحت خودش بکنه ها؟ این به خاطر این نکاتی بود که تقدیم کردیم. خیلی خوب، حالا یه ظریف ابن ناصح هست که بنده چون اسم این زیاد برده شد به شما که عرض کنم، در مورد شخصیت ایشونم یه نکته ای را عرض کنیم و حالا دیگه امروز بحثمون یه مقداری بله شاید هم بفرمایید دور شدیم از متن مسئله، ولی این لازم بود که یه اطلاعی داشته باشیم. ما خوب نیست بگیم این صحیحه از سرعت بشیم بعد شما مراجعه میفرمایید میگه معتبره یه مستفیزه است، میگیم خواهی که یه چیز دیگری گفت. بعد الان دیگه شما دقیقا متوجه باشید که این تعبیرهایی که آقایون میفرمان روی یه حساب دقیقی هست در مورد اسناد که در علم درایه این را مشخصش کرده. میفرماد که ظریف یک نفر، این کتابی که دارم خدمتتون عرض میکنم معجم الرباط ثقات هست که حضرت آیت الله عظما نوری همدانی این را نوشتن، حالا به اصطلاح از این کتاب نقل میکنم خدمتتون. ظریف یک نفر بیشتر نداریم در رجال حدیث، یه نفر بیشتر نیست به نام ظریف و اینم ثقه هست. هر جا ظریف دیدید ظاهرا مثلا حالا دیشب نگاه میکردم که شاید انجام هست، بله 31 حدیث از ظریف حداقل نقل شده. احادیث هم احادیث مفصله ها، مثلا در همین کتاب دیات چند صفحه یک حدیث ظریف هست که در اعضا تمام یکی یکی گفته دیه این اونه دیه اون دیه اون که نقل کرد. حالا ظریف ابن ناصح بیاع الاکفان، کفن فروشم بوده این بزرگوار، قال النجاشی، ظریف ابن ناصح اصله کوفی، نشأ به بغداد و کان ثقتن فی حدیثه صدوقا. ببینید این توصیف های اینجوری، ثقه بوده، صدوق بوده، لهو کتب، یک کتابش این کتاب فرائضشه که حالا ما یه گوشه کوچکی حدیثش کن، لهو کتب منها کتاب و دیات که ما داریم از کتاب دیاتش این حدیث را میخونیم، رواه و عدتون من اصحابنا و کتاب الحدود و کتاب النوادر و کتاب الجامع فی سائر ابواب الحلال و الحرام. عرض نرسید معلومه خیلی آدم با فضیلتی بوده اینقدر کتاب نوشته. در خلاصه هم از کتاب نجاشی همین را نقل کرده. شیخ در فهرست گفته ظریف ابن ناصح لهو کتاب الدیات، اخبرنا الشیخ المفید ابو عبدالله، خب و عده ایزن فی رجالهی به هذا العنوان من اصحاب الباقر علیه السلام، خب از اصحاب امام باقر هست در طبقه پنجم از طبقات روات. خب این جناب ظریف ابن ناصح هست که گفتیم 31 حدیث ازش نقل شده. این 31 حدیث خودش جمع که میکنه یک کتاب، حداقل کتاب به اصطلاح دیاتش اینجوری به تفصیل نقل کرده. خیلی خوب، حالا این روایت معتبره مستفیضه چی؟ ظریف ابن ناصح آمده مراحل رشد جنین را تقسیم کرده ها، و برای هر مرحله یک نوع دیه، در یک مرحله 20 دینار، در یک مرحله 40 دینار، در یک مرحله 60 دینار، در یک مرحله 80 دینار، در یک مرحله 100 دینار ها. بعد گفته اگه روح دمیده شد 1000 دینار برای پسر، 500 دینار برای دختر. این میشه 6 قسمت که تک تکش را ما گفتیم. حالا یه مسئله هست که این را قبل از آنی که به بقیه احادیث و اقوال بپردازیم خوبه تبیینش کنیم، و اون اینه که برای مرحله‌ای که علقه هست چجوری تشخیص میدن، تشخیص مزغه چجوریه، و حالا تا میرسد به وقتی که خلقتش کامل میشه تشخیص اینا خودش یک به اصطلاح دلائلی میخواد. این را انشاءالله خدمتتون عرض میکنم، چون الان هم عمده مسئله که معمولا برای قاضی، خود قاضی اینا را تشخیص نمیده، پزشک قانونی تشخیص میده. بنده روز پنجشنبه بود ظاهرا، یکی از دوستان که پزشک قانونی هست بهش صحبت کردم که شما چطور تشخیص میدید. حالا هم یه ملاکی دارن اینا به نام ملاک زمانی، زمانی که از حمل میگذره، و یه ملاک دارن که اندازه جنین، اندازه جنین هم میگن ما طبق این تشخیص میدید. حالا ما باید این را با روایات و اینا یه بررسی بکنیم، ببینیم مراحل مختلف جنین چجور در روایات بیان شده، و اگر اون را فهمیدیم برای تشخیص دیگه حالا دلیل واضح داریم. بعضا آقایون پزشک قانونی شاید یک مثلا مطالبی هم میفرمان که یه مقداری اجتهاداتی هست در مقابل اونچه که دیگران گفتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.